10:50 است با وقت افغانستان، در خدمت کارشناس برنامه هستیم. انشالله تا دقایق دیگری همکاران ما تلاش میکنن که ارتباط ما برقرار شود.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز ما، روز شما هم بخیر، شادی و خیر و برکت باشه. انشاءالله
رمضان مبارک باشه.
همچنین رمضان بر شما و تمام مسلمانان و روزداران انشاءالله مبارک، پر از خیر، برکت، آموزش و رحمت باشه انشاءالله.
انشاءالله خانم حسینی عزیز، با موضوع مهمانی در خدمت شما هستیم. مهمانی که میگیم یک عالم موضوع زیر عنوان کلی میایه، حالا از آداب و ترتیبی که در مهمانی هست، باز به خصوص ماه رمضان که خب خودش مهمانی خاص خاص خداوند است. میخوایم از شما بشنویم که خب چه آداب و ترتیبی را خوب است که در نظر بگیریم. بعضی وقتا ممکن است که به نظر ساده بیایه، اما میبینی که یک ظرافت و یک جای آدم رعایت نمیکنه و باعث دلخوری و شکر رنجی میشه. بفرمایید.
بله، همیشه در زندگی یک سری اصول و یک سری نکات ریز و ظریف وجود داره که اگر نادیده گرفته شود، یعنی عدم مهارت و آگاهی در اون زمینه، و باعث میشه که توی روابط انسانی دچار ضعف باشیم، به قول شما دچار گاهی کدورت و دلخوری پیش بیاید. به خاطر همین مهمانی هم که از نامش پیداست، وقتی نام مهمانی را میشنوید، خصوصا بچه ها من رو بسیار ذوق میکنن، خوش میشن، چه به خانهشون کسی بیاید چه جایی بره، آمادگی برای خودشان میگیرن. مثلا اگر میخواین که مهمانی برن، میبینین که کالای نو میپوشن، سعی میکنن که مرتب و آراسته باشه، سر موقع به اون منزل که اون رو دعوت کردن باید سر موقع همون ساعت ها بپرسن که من چه ساعتی حضور داشته باشم. گاهی چقدر خوب هست که نوع مهمانی هم مشخص باشد، دور همی دوستانه، فامیلی، قومی. گاهی میبینیم که نظریست، قربانی هست، یک مراسم خاصی است که باید با توجه به اون مراسم ما یک سری آداب و اصول را رعایت بکنم.
بله.
حتی پوشش من میتونه تاثیرگذار بر اون جمع و شخصیت خود نباشه. اگر یک مجلس شادی و دوره همیست، خب نوع پوشش من قطعا فرق خواهد کرد.
بله.
و این که باید اینها را در نظر داشته باشیم، و این که گاهی گفتیم سرزده هم زیاد درست نیست. حالا در گذشته این مدل بوده، برای همگان بوده و بسیارم خوش می شدن و همیشه شاید منتظر مهمان بودن، چرا که ساده می گرفتن و سخت می گرفتن و همه در یک ردیف بودن. اما عصر امروزی خب می بینیم که همه مشغول به کار هستن، مصروف هستن، شاید در خانه نباشه. و چه خوب است که اگر من قصد مهمانی رفتن جایی رو دارم، یکی دو روز قبلش یک تماس پیامک بگیرم و او روزش تعیین بشه، آیا هست، آیا موقعیت ایجاب میکنه که من با مهمانیشان برم. پس این موارد بسیار بسیار ظریف هست که رعایت بشه. و یکی از اصول که نمیشه گفت، من بگم یکی از ظرافت های اخلاقی است که بیشتری ها خصوصا قدیمی ها بسیار رعایت میکردن، میگه وقتی مهمانی میری دست خالی نرو.
بله بله،
حتما یک چیز تحفه در حد توان خودت دیگه. و این جالب بود که من این موضوع را در یک کتاب خارجی که مطالعه کردم جز نکات اخلاقی و روانشناسی ذکر کرده بود. گفته بود اگر میخوای همیشه حال دل خوب باشه و خوش باشی و یک رابطه مؤثر با دیگران داشته باشی، هر جایی که میری دست خالی نرو. بله. حتی اگر شده یک سبد مهربانی، لبخند و دعای خیر برای خودت همراه خودت ببر و به میزبان هدیه بده. پس در توان خودت، اگر من گفت بچه های خوردی دارم میتونی خوراکی های بچگانه برشون بخری، اگر سالمند دارم میتونی یک تغذیه مناسبی که برای سالمندی هست با خودت ببری. پس اگر اینها را رعایت بکنی، من گفت مهمانی بسیار جذابتر، خاطر انگیزتر میشه، خصوصا در فضای مهمانی برای کودکان. حالا من چون در سرکارم با کودکان هست، همیشه طرفدار این موارد هستم که میگم وقتی میفهمم من که من میزبان مهمانی دارم که قرار هست کودکان بیاد، من یک سری تدارکات همیشه دارم.
بله بله،
خودم قبلا رعایت میکردم. یک هدیه های خیلی کوچولو، مثلا دفترچه های کوچیک مداد رنگی، عروسک های بسیار بسیار کوچیک، یا خوراکی های مخصوص کودکان برای خانم میموند و مهمانی که کودک همراهشون بود، حتی همراهشون من بازی میکردم، یک گوشی را برای اونا تدارک میدیدم، حالا یک روفرشی پهن میکردیم، خوراکی ها را برای اونا میموندیم، اونا بازی میکردم و بزرگ گان با خودشان.
بله.
و موقع رفتن حتی برای اینا هدیه میدادیم، اونم با توجه که میگفتیم چون که بسیار خوب بودین، رعایت کردین، با ادب بودین، چقدر خوب که به خانه ما اومدی، این جایزه شما.
بله.
و اتفاقا فامیلا ما میگفتن بچه ما خیلی خوش داره که خانه شما بیاد، میگه بریم که خاله رقیه برای ما جایزه بده.
چقدر عالی،
کار خوبی رو کرده شما. بله. برای جایزه میدین؟ میگفتیم بله.
بله.
پس سعی بکنیم این نکات ظریف شاید هزینه بر نباشه، اما یک خاطره خوب ایجاد میکنه.
بله. و این خاطره رو خانم حسینی عزیز سالهای سال ممکن است که یک کودک به خاطر داشته باشه، حتی بزرگم شوه یادش بیاید که خانه شما می آمد و یک هدایایی می گرفت و بار بار حس خوب بگیره از این خاطرش.
بله
بله. خب خوش به حال عزیزایی که موفق میشن، توفیق پیدا میکنن که چین خاطرات عزیزی را ایجاد بکنن. حالا صرف نظر از حس خوبی که او لحظه داره، او چیزی که هدیه گرفته، هر دفعه ممکن است که به او هدیه نگاه بکنه، دوباره حس فرد هدیه دهنده تجدید خاطره میشه، انگار که یک رایحه از او فرد را همیشه با خودش داره این هدیه. درست است؟
بله. و این بسیار بسیار حس خوب هست، این که مهمانی امروزی و انسانی بود، اما مهمانی خداوند هم من رو همچنین حال و حسی دارم، مثل که میدونم دعای سحرش چقدر خاطر انگیز است، دعای موقع افطارش، و ای که کودکان هم بسیار ذوق میکنن با اون که روزه ندارن یا روزه هایی به نام کله گنجشکی میگیرن.
بله.
میبینید که موقع افطار کودکان مادر پدرها میره، این بچه ها از با گشنه‌تر هستن و زودتر سر سفره میشینن.
بله.
من بگم این بسیار جذاب و زیباست، هم خاطره خوب داره، همی که یک افطار و یک سحری همه همزمان سر یک سفره میشینه، این خودش میشه برکت، خودش میشه اگه ارتباط انسانی و روابط عاطفی که بین خانواده ها به وجود میاد. پس ماه رمضان هم خودش کلی خاطرات خوب داره، گذشته از این که اگر بخوام از لحاظ مذهبی او رو بررسی بکنیم، بسیار بسیار جای گپ و گفتگو داره.
بله بله، تشکر خانم حسینی عزیز، التماس دعا، سپاس از نکات خوبی که گفتین. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
خب ساعت 11 است با وقت افغانستان. زنده باد زندگی را از رادیو دری پیشکش حضورتان میکنیم. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. همین لحظه ممکن است که تصمیمی گرفته باشین و بخواین که اون را عملی بسازین، مثلا برای که افطاری مثلا بتین، یا ای که با دیدار یک عزیز برین، یا ای که یک تصمیم در مورد زندگی و سرنوشت خودتان و میشینین فکر میکنین، میسنجین، یا ای که به قول بعضی ها ممکن است که بیگدار با آب بزنین.
بی بی چی یک انگوشتری خریدیم؟ بی بی؟
مبارک است.
سلامت
خوبیش معلوم میشه. ولی مچم کی اصل باشه؟
اصل است. اصل اصل است.
خدا کنه که اصل باشه. حالا از کجا خریدیش؟
از دیسپروش خریدم.
خیده جانت زده. بازیت داده مرد.
موقع فکری ما است که مرا بازی نده. بعد از او ارزانم خریدیم. امیر 10,000 افغانی خریدیم. چطور است؟
اوه اینه، نگفتم که ده جانت زده؟ نوش جانش.
ما ده جانو زدم. انگوشتری که 20,000 میارزد ده 10,000 خریدیم.
چه میدانم، دفعه پیش هم از دست فروش یک کرتی را که 100 روپا زیادتر نمیارزید برای 300 روپا فروخته بود، یادت هست که؟ ولی تو چرا فکرت نمیگیری مرد؟ اوشت ده کجاست؟
من میگم اصل است. خود اون نفر پیشم خسمها خورد که اصل است. باز تو زور کو که بدل است.
حالا از دست تو هم زور کو که اصل است. خوی نه اصل. چرا باید از دوکاندار نگیری که از دست فروش بری بگیری؟ دست فروشی هایی که از سادگی آدم هایی مثل تو سو استفاده میکنن معلوم دارست که در جانت میزنن دیگه.
خب در دوکان قیمت بود.
آها، برای ای که در جانت بزنن دست فروش ها 1,000 تا قسم میخورن. تو هم قسم ها اینا قونا رو باور میکنی دیگه. چیکار کنی؟
یا الله بفرما بیادر جان.
سلام به همگی. دروازه اولی رو چرا باز ماندن؟ سلام علیکم.
سلام به بیادر قندم.
وعلیکم.
چی حال داری؟ مانده نباشی.
زنده باشی.
هیچ نفهمیدم که اومدی.
دروازه اولی باز بود.
خوب.
دروازه باز بود؟
بله.
های بابا.
من فکرم کجا بوده که دروازه رو بسته نکردیم.
او مردک. راستی هم که فکر تو ده کجاست ها؟ او شد معلوم دار از که پیش انگشتری بود که در جان دست فروش زدی و ازش ارزان خریدی.
نسیم جان.
آه بله.
سایکو امی انگشتر اصل نیست؟ بدل است؟
بته سایل کنم. بته معلوم است که بدل است. خودش از دور خودش گب میزنه که من اصل استم یا بدل استم. بدل است.
مزاق نکن.
باور کن که بدل است. حالا چند خریدی؟
10,000 روپه.
این از امینا دانه 100 یا 150. باور کن عین همی برات میتونم بیارم.
یعنی سایکو دیدی میگم که به فکری کردی میگی نه، گپ ما را قبول خو نداری. دست فروش در جانت زده باز میگی نه اصل است. بیا یعنی معلوم شد
ما چطور کنم آلی؟
خب اون نفر پیدا میتونی یا نه؟
نمیفهمم به خدا.
بیادر قندم میگم تو هم کتش برو.
خب
10,000 رو پر داده برای من رفتن گشتری خریده.
من هنوزم میگم اصل است.
گوشکو من خودم خب یک زمان کارم فروش انگشتر تو چیزا بود.
خب میفهمم. یادم هست.
یادت هست؟
بله.
خب من میگم اصل نیست. گپ من را قبول ندارید هر دوی ما بریم در دکان بچه سلمان. بچه سلمان که میفهمم.
آله او مردکه دست فروش پیدا میشه یا نه؟ خسته عزیز
چی
میفهمم
به خدا؟ چی میفهمم؟
خب پیدا شوام قبول نمیکنه که تو ازش خریدی را. باور کن.
چی بگویم برات مردکه؟ پول به زبان گرفته اما تو دعو انداخته و آمده خانه. دلشم خوش که من گشتری خریدیم.
حالی که شده دیگه من چطور کنم؟
آه دیگه حالی که شده دیگه. پیسر دعو انداختی حالی میگه حالی که شده؟
یک لحظه من چه خبرت گفتم که اگه خواستی انگشتر من انگشتر بخری مرا بگو. گفتم بود یعنی؟ نه گفتم؟
آه گفتی. خب او دست فروش سر رایم برابر شد. من از یه انگشتری خوشیم آمد.
عجب. چی بگم؟ یک ذره فکرتان باید میگرفتی دیگه. اما قد فکر میکردی که نشه امی بدل باشه. فکر نکردی؟
خب چی بگویم به خدا؟ او قسم میخورد.
اما قد پیش خود فکر نکردی که انگشتر اصلش چقدر است و چرا بر تو ارزان میته؟
بله.
دست فروش دلش به حال تو سخته که به تو ارزان بته؟
خب چیکار کنم؟ آله که شده
گفیم امیس راست میگه
اینالی میریم پس میتونم دیگه
نها تو رفتی و هم پس گرفت دیگه
حالا خیره مملکتت میاییم مچم که پیدا بتانیم و بعد از اون مچم که قبول کنه که تو ازش خریدی
انشالله کل حلال از پیدا خواد
بخه بریم بیریم چیکار میشه کرد
خب انشالله که لحظه های خوبی را سپری بکنین با عزیزانتان 11:05 است درباره مهمانی گپ بسیار است و شما هم گفتنی زیاد دارین باز هم بریم خبر بگیریم از هرات هست همکارم در هرات که مستقر هستن شیما جان وفا
چی مزایا داره؟ این تسلی رحم به جا می کنیم مهربانی و صمیمیت در دید و بازدیدها بیشتر میشه و عیبی اگر داشته باشه به خصوص در ماه مبارک رمضان هم مزیت از او و هم عیب از او رو شما اگر به او اشاره کنیم
مزیت از اینه که امو دید و بازدید در دین اسلام ای خوب بیاماده که مثلا ما شما باید دید و بازدید از اقوام، خشاوندان، دوستان، همسایا اینا همه دشته باشیم این خیلی خوب ما از حال و احوال از او همسایه خو یا قوم خو اگر بریم به دیدن از او بریم بازدید بکنیم از حال از او آگاه میشیم اگر خدا اینو خواسته کدام مریضی دشته باشه خبر میشیم این خیلی ای از مزیت ها اینه خیلی خوبه این که باز اگر ما نمیریم مثلا باید که بریم چون اسلام به ما اجازه نمیده اسلام به ما اجازه داده که شما دید و بازدید کنیم دید بازدید وقتی میریم میبینیم یکی از قوم و اقوام قرباز او هم میاد شما رو میبینه و این دید و بازدید و باز ای باز او هم اینه که ما بعضی از برادرها اینا نگاه میکنن و بالاخره خونه از او یا زندگی از او یا به طرف امو شخصیت از او یا به شخصیت از او مثلا ایراد میگیرن بعضا میگه این فلانی سکو اشته استایل مثلا داره یا اشته شخصیت داره نباید این کارو بکنین که از نگاه اسلامی برای ما اجازه نمیده اسلام
اشاره به ماه مبارک رمضان کردیم حاجی برادر این که مزیت های از او چی هست در همین حال حاضر در شرایطی که ما مهمان خداوند هستیم و این ماه شریف خوشبختانه نصیب ما مسلمان ها شد ای بعضی آیا نمیتونه بعضی خرج و مصرف های اضافه باشه در همین ماه یا بی حوصلگی که البته ما هر هفته یا هر چند زود به زود از دوست خود خبر بگیریم با عنوان از اینکه ما میور دوست داریم ما میخواهیم که دید و بازدید داشته باشیم اما زود به زود مزایم اوقات خانواده ها با دهن روزه و بی حوصلگی ها و اینکه اکثرا مصروف طاعت و عبادت خداوند در این روزهای قشنگ هستم اینا نمیتونه از معایب یا عیب های از این میمونی رفتن ها باشه
بله چرا 100% دیگه او تمنه که ما هر دم بریم مزایم از او قوم و اقوام هر کس که ما میریم به دید بازدید از او خب او تم اسلام هم بریم ما اجازه نمیده که ما همیشه بریم نه خوب ما یک دفعه دقل دو ما یک دفعه بریم او تمنه که مثلا به سال یک دفعه بریم از او خبری بگیریم نه او تمنه ای تمنه که مثلا هفته یک دفعه بریم از او خبر بگیریم مزایمت کنیم برای از او که شاید مثلا از نگاه اقتصاد ضعیف باشه و ما بریم اونجا با بالاخره حداقل یک میمنی که ما بریم هرچی نکنه مصرف نکنه حداقل شاید 3000 افغانی 4000 افغانی شاید او مثلا یک معاش داشته باشه که 8000 افغانی معاش باشه اگر به یک میمنی که ما بریم از او به ما یک دفعه بریم او مصرف مار بکنه خب باز ای هم دیگه شریعت هم اجازه نمیده خداوندم نگفته پیامبرم نگفته اسلام هم نگفته ای چیز همون خوبه که بر دو موسم ما یک دفعه ما بریم به میمانی از او باز بر دو موسم ما باز یک دفعه او بیایه مثلا این دید و باز دیدا این بیترتر میشه بیتر بیترتره
قبول باشه عبادت شما به درگاه خداوند و انشالله که ما و همکارای عزیز ما را در رادیو دری از دعای خیرتان فراموش نکنین از همراهی شما سپاسگزارم
تشکر شما زنده و سلامت باشیم که در بین جامعه میگردین و این مشکلات از اینار به بررسی میگیرین خداوند شما را عزت بده خیر ببینیم تشکر زنده باشیم سلام
رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان
خب با شما هستیم در ماه مبارک رمضان. تا عبادات قبول باشه، سحری و انشالله یک افطاری و دور همی لحظه های معنوی و پر از خیر و برکت ای که انشالله ترتیبات میبینین و به حکم خدای مهربان سر تعظیم فرود میارین، دعایی که بر لبای شما جاری است، قرآنی که میخوانین، التماس دعا داریم از همه شما دوستان عزیز و در این لحظه بشنویم از کارشناس برنامه خانم زهرا حسینی و بیاموزیم.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله یا ربی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خداوند و ماه عبادت بندگی و ماه که درهای رحمت الهی به روی بندگانش باز هست و ماه تغییر و تحول و ماه پیشرفت و تکامل، ماهی که همونطور که خداوند خودش در قرآن می‌فرماید روزه را واجب کرده تا اینکه تغییر تحول در انسان به وجود بیاد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه برای شما واجب شد، حتمی شد، همونطور که بر امت‌های قبلی هم بودند. چرا این روزه واجب شده؟ چرا حالا ماه رمضان باید روزه بگیری؟ به خاطر اینکه تحول و تغییری در خودت به وجود بیاری. لعلکم تتقون، تا اینکه متقی شوی، تا پرهیزکار شوی و تا اینکه در مسیر تکامل و پیشرفت خودت و در مسیر بندگی خداوند و تقوای الهی گام برداری. بله، ماه رمضان ماه تغییر و تحول هست. بر اساس بعضی از روایت ها ماهی هست که باعث تقویت اراده انسان میشه. انسانی که از صبح روزه میگیره تا شب، اینجا عزم و اراده کرده، تصمیم گرفته که به خاطر اطاعت و فرمان خداوند امساک کنه، خودش نگه داره از خوردن و آشامیدن و هر اون چیزی که حرام هست. و اینجا هست که این روزه گرفتن تنها نگه داشتن دست و زبان و یا مثلا به طور مثال خوردن و آشامیدن نیست، بلکه محافظت و نگهداری تمام اعضا و جوارح هست و با این حرکت تغییر و تحول در خود میخواد به وجود بیاره. پس انسان بر اساس آیات قرآن ان الله لا یغیر ما بقومه حتی یغیر ما بانفسهم، کسی خداوند تغییر در قومی به وجود نمیاره مگر اینکه خودش نفسهایش تغییر کنه، مگر اینکه خودش خواهان تغییر و تحول باشه. خب اول باید اندیشه و فکر خودش تغییر بده. کسی تا فکرش تغییر نکنه، در عمل هم رفتارش هم تغییر نخواهد کرد. اولین گام تغییر در اندیشه و تحول در فکر هست. کسی که خدا را مثلا به طور مثال همه جا حاضر و ناظر میبینه، در طی روزی که روزه گرفته با خودش شرط کرده و بخواد تا شب روزه دار باشه، این یک تصمیمی گرفته که در مسیر الهی گام برد. در اینجا نیت مهم هست برای تغییر، پیوسته در حرکت بودن مهم هست، هدف داشتن مهم هست که انسان در برای تغییر و تحول خودش هدف داشته باشه و از همه مهمتر الگو و مربی داشته باشه، سرمشق داشته باشه که ما خب الگوهایی که خود خداوند معرفی کرده داریم. همینطور عادت خوب را جایگزین عادت بد کردن هست. و یکی از نکات مهمی که باعث تغییر و تحول خصوصا در زندگی خانوادگی میشه اینه که مشغولیت‌های بیمورید را کم کردن. ارزش به زمان خودت، به عمر خودت، به سرمایه الهی که خداوند در اختیار تو قرار داده، اینا در نظر داشتن. و نکته دیگری که خیلی مهم هست برای تغییر اینه که خواستار تغییر باشی. کسی تا خودش نخواهد، کسی نمیتونه در او تغییر به وجود بیاد. باید خود انسان این ضرورت تحول را درک کنه. و دیگری که مسئولیت پذیر بودن، خودش مسئول زندگی خودش هست و در قبال زندگی خودش پاسخگو است. و نکته مهم دیگر اینه که تصمیم بگیریم خودمان اوضاع
متحول کنیم، احوال و اوضاع پیرامون ما را تغییر بدیم، یعنی خود ما در قبال آینده خودمان، سرنوشت خودمان، این مسئولیت باید بپذیریم. نمیشود مسئولیت از زیر بار مسئولیت فرار کرد یا اینکه به عهده دیگری گذاشت و بگیم که به خاطر این هسته. و تحول مهمترین عاملی هست که انسان میتونه زندگی خودش را عوض کنه و خودش را از نو بسازه و یک زندگی موفق و همیشه هم سعادت دنیا و هم سعادت اخروی را به همراه داشته باشه. انشالله که خداوند در این ماه رمضان این توفیق برای ما عنایت کنه که ما بتوانیم در خود تغییر و تحولی به وجود بیاریم.
تشکر از کارشناس برنامه خانم زهرا حسینی، استاد حوزه و دانشگاه. ساعت 11:17 است و دقایق پایانی برنامه امروز است. انشالله که این لحظه ها براتان سرشار از مهر، سرشار از عشق، سرشار از یاد خدا باشه. طاعات عباداتتان قبول. کلی برنامه و برنامه ریزی دارین برای افطاری درست کردن، برای سحری ها، برای یکی از این لحظات عزیز ماه مبارک چه قسمی استفاده بکنین، خبری بگیرین، لبخند و مهربانی تقدیم بکنین، گره گشایی بکنین از عزیزایی که در دوروبر شما هستن، چه در قوم و خیش، چه در همسایگی، چه هم محلهی هایتان و ممکن است که نیازمند باشه. در برنامه تان هست که خبری بگیرین و گره گشایی بکنین. خوش به سعادت شما که یک عالم برنامه ریزی خوب در لحظه های رمضانی تان گنجانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. وحید احمد عزیزیم از باشندای هرات. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برای همه مسلمین جهان تبریک گفته و بخصوص مردم افغانستان تبریک گفته و با همه آرزوی سلامتی و عبادت با خیر و با برکت میخواهم برای همه اینا.
خب تشکر که همراه ما بودین دوستای عزیز. دیگه فرصت چندانی نداریم. التماس دعا داریم از همه شما دوستای نازنین در لحظات عزیز افطار که انشالله پیش رو هست و انشالله خیر و برکت در تمام لحظه هایتان جاری باشه. خدا یارتان باد.
ماه رمضان ماه ضیافت خداست، ماه غلبه بر هوای نفس و عشق بازی در درگاه خداوند، خدایی که عشق نامتناهی است. خدایا در این ماه رمضان یاری مان کن تا از گناه مصون بمانیم و با باران رحمتت گناهان من را از روح و جسم من بشوییم. خداوندا یاری مان کن، روز شب زنده داری مان در این ماه مقبول درگاهت واقع شود. یاری مان کن تا از خواب غفلت بیدار شویم و گناهان من را بر ما ببخش ای معبود جهانیان. از همه شما مؤمنان در این روزها و ساعات روحانی این ماه مبارک، این ماه پر خیر و برکت، التماس دعا داریم. فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از علاقمندان به برنامه‌های قرآنی در این لحظه دعوت می‌کنیم شننده برنامه خودشان در وادی نور باشند و مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام بر ماه نزول قرآن، ماه تلاوت قرآن و ماه همنشینی با قرآن، و سلام به شما مؤمنان خداجو که دل و جانتان را آماده ورود به ماه عشق و بندگی کردین. حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه را به همه شما تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. ارجمندان، قرآن کریم آخرین سند آسمانی است که برای بشر با ارمغان آمده و به قول اندیشمندان و خردورزان کاری فوق بشری است. این کتاب با توجه به آنکه جاودانه است و متعلق به همه عصرهاست، جنبه های اعجاز آن نیز دائمی است. لذا هر اندازه بر دامنه دانش بشر افزوده شود، شگفتی های تازه ای را می توان در آن یافت. امام صادق علیه السلام می فرمایند قرآن کریم بر مردم نسل جدید حجت است، همان گونه که بر نسل‌های پیشین حجت بود. پس هر قومی تراوت جدیدی را در آیات قرآن می‌یابد و هر کس هنگامی که در قرآن مرور کند و بیندیشد، هر بار به نکته‌ای تازه می‌رسد، در حالی که این ویژگی‌ها در شعر و خطابه نیست.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و درود بر شما قرآن دوستان گرامی. عزیزان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره اسراء به بنی اسرائیل نیز معروف است، زیرا به داستانهایی از قوم بنی اسرائیل پرداخته است. این سوره 17 سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 15 قرآن جای دارد. نامگذاری این سوره و اسراء به معنی سفر شبانه، به مناسبت سخن گفتن از سفر شبانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد الحرام به بیت المقدس است.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير.
در این سوره از موضوعاتشون توحید، معاد، نفی شرک، معراج پیامبر، دلایل نبوت، اعجاز قرآن، نیکی به پدر و مادر، تأثیر گناه بر باورهای انسان، تحریم برخی گناهان و برتری انسان بر دیگر موجودات سخن به میان آمده است. آیه نخست این سوره مبارکه درباره سفر پیامبر اسلام به معراج، آیه 70 آن درباره کرامت انسان‌ها و آیه 82 درباره شفا بودن قرآن است که از آیات مشهور این سوره هستند. همچنین آیه 33 درباره حرمت قتل نفس و آیه 78 درباره اوقات نماز جزو آیات الاحکام شمرده شده اند. از امام علی علیه السلام روایت شده است هر کس سوره اسراء را بخواند و هنگامی که و توصیه های خداوند در ارتباط با پدر و مادر در این سوره می رسد، عواطف او تحریک گردد و احساس محبت بیشتری نسبت به پدر و مادر کند، پاداشی به او داده می شود که از دنیا و آنچه در دنیا وجود دارد برتر است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان موضوع اصلی سوره اسراء را توحید و تنزیه خداوند دانسته است. به نظر وی تسبیح و تنزیه خداوند در این سوره بر حمد و ثنای او غلبه دارد و در آیات مختلف ساحت خداوند را از داشتن ولی، شریک و فرزند منزه می داند.
دوستان عزیز، در این لحظه دل و جان من را معطر می کنیم به تلاوت آیات اول تا هشتم سوره دخان و همچنین سوره قدر با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.
تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
صدق الله العلي العظيم.
دوستان عزیز ممنون که همچنان برنامه خودتان در وادی نور را همراهی می کنید. بخش بعدی برنامه را همکارمان خانم فرشته خالقی تقدیمتان می کنند.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به شما دوستان عزیز تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
السلام علیک یا شهر الله، السلام علیک یا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر رمضان، السلام، السلام عليك، السلام عليك يا شهر القرآن،
شهر القرآن،
السلام عليك يا شهر الصيام.
مؤمنان خدا جو، سعی کنیم روزها و شبهای این ماه عزیز و پربرکت را از دست ندهیم. یاد همه کسایی باشیم که حسرت گرفتن یک روز روزش را دارن، کسایی که مریض هستن و در شفاخانه ها هستن. یاد کسایی بیفتیم که شاید تا چند روز پیش کنار ما بودن و حالا نیستن. یاد همه کسایی که حسرت ایما در دلشان است. پاک کنیم خود ما را و وارد این ماه شویم. قرار است بریم مهمانی. کینه ای از کسی در دل ما نباشه. اگر کینه ای هم هست بندازیمش دور. اگر خیلی وقته که سراغی از دوست نگرفتیم، با یک تلفن شادش کنیم. اگه قرض داریم ادا کنیم. و خلاصه ای که یاد ما باشه داریم پای به خانه یکی میگذاریم، نکنه صاحب خانه را برنجانیم. هرچند که خیلی بزرگوار است، ولی ما مهمانای خوبی برایش باشیم.
اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمی وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله وعفو عني يا عافيا عن المجرمين
يا رب ز خواب غفلتم بیدار فرما امروز بر من این گو دوران حقیقی محسوب کن امروز هم این روز هم را شب زنده داری را پذیر از بنده خود چون طاعت دلدادگانت نیمه شبها بخشنده کل گناهکاران تویی تو بگذر ز من برق گناهم من خدایا.
دوستان عزیز، سیره بزرگان ما الگوی خوبی برای بهره جستن از لحظه های ماه مبارک رمضان است. سیره امام خمینی رحمت الله علیه که درس و بحثشان را در ماه مبارک رمضان تعطیل می‌کردند تا از این ماه بهره فراوان‌تر ببرند، و یا آیت الله گالپایگانی که به نقل فرزندشان 7 یا 8 بار قرآن کریم ختم می‌کردند، و یا علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن که مقید بودند در ماه مبارک رمضان تا سحر بیدار باشن و دعای سحر با خانواده ایشان بخوانن. پس دوستان عزیز، باید قدر این ماه عزیز را که لحظه لحظش فرصت و غنیمت است را بدانیم.
رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن رمضان ماه عبادت فرصت بنده شدن رمضان شوق اطاعت از گناه کنده شدن رمضان شوق اطاعت از گناه کنده شدن رمضان بهار روح و به خدا پیوستن رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدن
روزداران عزیز، انشاءالله از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان هر روز با بیان یکی از صفات متقین از منظر حضرت علی علیه السلام می پردازیم. همانطور که می دانید خطبه حمام یا متقین یکی از خطبه های مشهور امام علی علیه السلام است که به درخواست یکی از یارانش به نام حمام ایراد شده است. پرهیز از همسایه آزاری یکی از صفات متقین است که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آن را در این خطبه بیان کردند. روزداران عزیز، در دین اسلام بسیار سفارش به احترام و اکرام مؤمن شده و هیچ کس حق ندارد مؤمن را مورد آزار و اذیت قرار دهد. همانطور که در آیات و روایات آمده که پشت سر مؤمن صحبت کردن غیبت محسوب می شود و در مورد زیان و آزار و اذیت برادران و خواهران دینی وارد شده که آزار بندگان مؤمن خداوند موجب غضب و عذاب الهی است. در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخص از انصار و مسلمانان مدینه خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد در فلان محله خانه خریدم، در همسایگی آن مرد زندگی می کند که نه به خیر او امید دارم و نه از گزند شر او در امان هستم، چه باید بکنم؟ رسول خدا به چند تن از اصحاب خود فرمود به مسجد بروید و با صدای بلند اعلام کنید کسی که به همسایه خود آزار برساند ایمان ندارد. اصحاب سه مرتبه این جمله را با صدای بلند اعلام نمودند و به اطلاع مردم رساندند. برای برخی این سوال پیش آمد که به چه کسی همسایه گفته می شود؟ پیامبر با دست خود به چهار سمت خیش اشاره کردند و فرمودند از هر یک از این چهار سمت تا 40 خانه همسایه به شمار می آید. دوستان، اسلام دین نیکی و نیکی کردن است و بهترین و کارآمدترین راه برای ارشاد دیگران را پاسخ ندادن و عمل ناشایست آنان و صبر در برابر رفتار آنها می داند. البته این در شرایط است که فرد در طرف مقابل خود احتمال اصلاح بدهد. از این رو معارف اسلامی ما را به بردباری تا جایی که امکان دارد دعوت می نماید.
به کسی ظلم بشه و سکوت بکنیم این گناهه. آمد یه کسی خدمت رسول خدا گفت آقا همسایه‌ای دارم خیلی به من ظلم میکنه، اذیتم میکنه. همسایه بدم بده، ان شاء الله خدا همه همسایه خوب نصیب کنه. گفت آقا خیلی منو اذیت میکنه. حضرت فرمود برو باش بساز. چشم. رفت و دو سه روز دیگه آمد گفت آقا اذیتم میکنه، فایده نداره، بچه‌هام اذیت. فرمود برو باش بساز، شاید عوض شه. برای دومین بار رفت. مرتبه سوم آمد گفت یا رسول الله فایده نداره، ما دو بار کوتاه اومدیم دیگه، بچه هم تو خونه به من میگن ذلیل، میگن تو حریف بچه نمیشی، همسایه نمیشی. حضرت فرمود روز جمعه برو وسایلتو بیار تو کوچه، بشین رو وسایل سر راه نماز جمعه، هر کی بهت گفت چرا اومدی اینجا بگو دست فلانی. افکار عمر یه راهکار بهش یاد داد، برای دفاع از مظلوم یه راهکار یاد داد. بنده خدا روز جمعه اساسش رو آورد تو کوچه و نشست و هر کی می اومد چرا اینجا نشستی دست فلانه، خدا لعنتش کنه، چرا اینجا نشستی دست فلان، خدا عذابش رو زیاد کن. بابا یارو اومد گفت غلط کردم، آبروم رفت، تمام شد دیگه. حضرت به این روش از یه مظلومی دفاع کرد.